درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 247 گردیه. قسمت قبل دوستان گفتم براتون که پهلوان بهرام چوبین بعد از دیداری عجیب و جادویی با بانوی تاجدار در همون محل اتراق سپاهیانش نزدیک بلخ، کلاه و تاج شاهی به سر گذاشت و خیلی بی سر و صدا شد شاه خودخوانده. اما خبر این کار بهرام توسط خوراد برزین به شاهنشاه هرمزد رسید و شاه ایران رو حسابی نگران کرد. از طرف دیگه سپاهیان و سربازان بهرام هم به خاطر بی سیاستی شاهنشاه هرمزد و هم البته به خاطر زرنگی و زیرکی بهرام همگی هم قسم شدن تا هرمزد شاه رو از تخت به زیر بکشن و کمک کنن تا بهرام چوبین شاه ایران بشه. اما بهرام هنوز با بزرگان و پهلوانان سپاه خودش درست و حسابی صحبت نکرده و هیچ کدام از طرفین، یعنی نه بهرام و نه بزرگان سپاه، نمیدونن که طرف مقابل چه در سر داره و آیا در این مسیر با هم همسو هستند یا نه. پس بریم با هم به سراغ بهرام چوبین و سپاهیانش تا ببینیم چه خبره و این داستان قراره به کجا برسه. چند هفته ای دوستان از این ماجراها و اون جریان فرستادن خنجرهای شکسته توسط هرمزد شاه برای بهرام میگذره و دیگه خبری از سمت پایتخت نمیشه و نامه ای هم برای ایرانیان از سمت شاه نمیاد. یادتونه دیگه، بهرام عده ای رو مأمور کرده بود تا مراقب باشن نامه و پیغامی برای سپاهیان از سمت هرمزد شاه نیاد. گویا در این چند هفته یا نامه و پیغامی نیامده و یا اگر آمده جاسوسان خبردار شدند و قبل از رسیدن پیغام‌ها به سپاهیان اونها رو تحویل بهرام دادن. به هر روی سپاهیان بهرام چند هفته رو به آرامی و بیخبری سپری می‌کنند. پس بهرام چوبین در قدم بعدی بزرگان و پهلوانان سپاهش رو نزد خود میخونه برای رایزنی و مشورت و صحبت در مورد اتفاقاتی که افتاده و البته برنامه های آینده. پهلوانان بزرگ سپاه که عبارتند از همدان گشسب، بهرام بهرام، بوندا گشسب، یلان سینه، ایزد گشسب و البته دبیر بزرگ که اگر یادتون باشه قسمت قبل میخواست با خوراد برزین فرار کنه که موفق نشد و برگشت نزد بهرام چوبین. این بزرگان میرن به نزد بهرام چوبین و بهرام به بزرگان سپاه میگه پهلوانان دلیر سپاه من، شما در نبردهای بزرگی من رو همراهی کردید و خودتان بهتر از هر کسی می دانید که ما چطور در مقابل سپاهیان بیشمار ساوه شاه و بعد پسرش پرموده ایستادگی کردیم و پیروز شدیم. شما پهلوانان با رشادتی که در دشت نبرد از خود نشان دادید غیر ممکن را ممکن ساختید و باعث شدید ما از نبردهایی سربلند و پیروز بیرون بیاییم که هیچ کس فکرش رو هم نمی کرد که یک نفر از ما از اون نبردها زنده بیرون بیاد. اما متاسفانه شما بهتر می دانید که نه تنها شاهنشاه هرمزد از ما به خاطر این پیروزی های بزرگ تشکر و قدردانی نکرد، بلکه بعد از فرستادن همه غنایم جنگی به پایتخت انگ دزدی و خیانت هم به من زد و تمام تلاشش را کرد تا کار شما بزرگان و دلاوران را بی ارزش جلوه بدهد و با فرستادن آن لباس‌های زنانه نه تنها من بلکه سپاهیان من را هم تحقیر کرد. حال شما یاران من چه فکر می‌کنید و با این شاه پیمان شکن و ناجوان مرد چطور و چگونه باید برخورد کنید؟ اما قبل از اینکه بزرگان پاسخی به بهرام بدن، پردهی کنار میره و بانوی خشمگین وارد جلسه میشه. بانوی که برای ما ناشناخته است، اما بقیه حضار در مجلس او رو میشناسن و الان ما هم میخوایم که با این بانو آشنا بشیم. این خانم گردیه نام داره که خواهر بهرام چوبین هست و از اول ماجرا هم همراه برادر بوده و به نوعی مشاور و همراه برادر پهلوانش بوده که تا اینجا داستان ایشون رو به ما معرفی نکرده و الان و بعد از شنیدن صحبت‌های برادرش با عصبانیت از پس پرده بیرون میاد تا قبل از بزرگان سپاه او صحبتی داشته باشه با بزرگان و پهلوانان سپاه بهرام. پس پهلوانان سپاه که می‌خواستند پاسخی به بهرام بدن، خواهر بهرام گردیه رو که می‌بینند سکوت می‌کنند به احترام او تا گردیه ابتدا صحبت کنه و نظرش رو بگه. اما گردیه با خشم و عصبانیت میگه: چرا ساکت هستید پهلوانان و بزرگان ایران زمین؟ چه دارید برای گفتن؟ من هم چون بهرام منتظرم تا بشنوم شما چطور میخواهید با این بی‌عدالتی برخورد کنید. ایزدگشسب از جای بر میخیزه و میگه: پهلوان، میدانی که من همیشه گوش به فرمان شما بودم و هر دستوری به من دادید را در نبردها بیچون و چرا اجرا کردم. اما من هیچ وقت سیاستمدار نبودم و نیستم و سر از کارهای شاه در نمی آورم. اگر شما فرمان بدهی در رکابت خواهم جنگید و بیچون و چرا از شما حمایت خواهم کرد. پس دوستان، بهرام متوجه میشه که ایزدگشسب دیدگاهی میانه رو داره. با بهرام مخالفتی نمی کنه، اما آتش مخالفت با شاه رو هم تندتر از قبل نکرده و نمی کنه. و فقط اشاره به این موضوع میکنه که گوش به فرمان بهرامه و اگر او دستور بده آماده است برای نبرد. بعد از ایزدگشسب، بهرام رو به پهلوان یلان سینه میکنه و میگه: شما چه نظری داری پهلوان؟ یلان سینه پاسخ میده: پهلوان، پروردگار به شما فرح پیروزی رو عطا کرده و بخت و اقبال یار و همراه شماست. اگر از آن بهره نبری، بیشک ناسپاسی از یزدان کردی و قدر نعمتی که یزدان بهت بخشیده رو ندونستی. مطمئن باش من در این راه یار و همراه و پشتیبانت خواهم بود. پس بهرام چوبین خوشحال از این پاسخ یلان سینه، همین سوال رو از پهلوان دیگر سپاه، یعنی بهرام یا همون بهرام سیاوش نژاد میپرسه. بهرام اما لبخندی میزنه، از جا بر میخیزه و انگشترش رو از انگشت خارج میکنه و به هوا پرت میکنه. وقتی انگشتر به زمین میفته، اون رو از روی زمین بر میداره و میگیره سمت بهرام و میگه: پهلوان، اگر این انگشتر رو توانستی در هوا نگه داری، میتوانی امید داشته باشی به پادشاه شدن در ایران زمین. شما خود بهتر میدانی که برای شاه کشور شدن باید از نسل و نژاد شاهان ایران باشی و با زور شمشیر نمیتوانی پادشاهی کشور را تصاحب کنی. با این جواب رک و البته منفی که بهرام به بهرام چوبین میده، او رو به پهلوان بعدی یعنی بنداگشسب میکنه و نظر او رو جویا میشه. بنداگشسب میگه: ای پهلوان بزرگ و سالار سپاه، از خردمند و بزرگی اهل ری شنیدم که اگر کسی دانا باشد و نیک پی، حتما شایسته پادشاهی هست و اگر موفق به انجام این امر مهم شود، حتی اگر مدت زمان کوتاهی هم باشد، با ارزشتر از آن است که مدت زیادی زندگی کند و سودی به مردم کشورش نرساند. شما به نظر من شایسته پادشاهی ایران هستید و من در این راه در رکاب شما خواهم بود. اما نوبتی هم باشه، نوبت دبیر بزرگه که نظر خودش رو بگه. دبیری که هم ما میدونیم در دل مخالف بهرام و وفادار به هرمزد شاهه و حتما بهرام میدونه که دبیر بزرگ دلش با او صاف نیست و درسته که او رو بخشید و مجازاتش نکرد به خاطر تلاش به فرار، اما حتما میدونه که جناب دبیر خیلی علاقه به شورش علیه شاه کشور نداره. پس به دبیر بزرگ میگه: تو چه فکر میکنی گرگ پیر، شاهی برازنده من هست یا نه؟ دبیر پاسخ میده: من که باشم که در این مورد مهم نظر بدم؟ به باور من هرچه در طالب و بخت و اقبال شما باشد رخ خواهد داد و من واقعا نمیتوانم آینده را پیش بینی کنم پهلوان. با این پاسخ زیرکانه جناب دبیر، بهرام میره سراغ آخرین پهلوان یعنی همدان گشسب. او به بهرام میگه: من در عجبم که شما چرا این سوالها را از ما میپرسی و منتظری که ما به شما پاسخ بدهیم. حرکت برای به دست آوردن پادشاهی ایران زمین کار بزرگ و پرخطری است. اگر واقعا خود را در آن حد میبینی که شاهنشاه ایران بشوی، وقت خود را با این پرسش و پاسخهای بیهوده هدر نده و حرکت کن پهلوان. اگر میخواهی که تاج و تخت شاهی کشور را به دست آوری، از آینده نترس و راهی شو. ما هم بیشک همراهت خواهیم بود. اما دوستان، همه پهلوانان و بزرگان سپاه نظرشون رو گفتن، بجز گردیه خواهر بهرام چوبین که از قضا شخصیت مهم و تاثیرگذاری هم در داستان هست و از اینجا ما با این بانو بسیار کار داریم. گردیه که در همون ابتدایی که وارد مجلس شد هم با عصبانیت وارد شد و در تمام این مدت هم بسیار ناراحته، وقتی بهرام نظر او رو جویا میشه رو به دبیر بزرگ میکنه و میگه جناب دبیر، من از شما که انسان با تجربه و خردمندی هستید تعجب میکنم که سرنوشت پادشاهی کشور رو به قضا و قدر و تقدیر میسپرید. شما طوری سخن میگویید که گویی در طول تاریخ هیچگاه تخت پادشاهی ایران زمین خالی نمانده و الان تنها زمانی است که به نظر شما شاهی نالایق بر تخت نشسته و باید ببینیم دست تقدیر چه رقم خواهد زد. آیا برادر من میتواند شاه ایران بشود یا نه؟ گردیه رو به همه بزرگان و پهلوانان حاضر در مجلس میکنه و میگه اگر همگی دوچار فراموشی شدید و تاریخ این کشور رو فراموش کردید، اجازه بدید من کمی به حافظه تاریخی شما پهلوانان یاری برسانم. در طول تاریخ بارها و به دلایل مختلف این تخت پادشاهی ایران عزیزمان خالی مانده و یا بر آن پادشاهی تکیه زده که نالایق بوده. اما همیشه پهلوانان و بزرگان کشور کمربسته در خدمت شاه کشور بودند، چرا که می دانستند برای شاه شدن نیاز به گوهر و فرح شاهنشاهی است و هر کسی نمی تواند بر تخت شاهی این کشور بزرگ بنشیند. ابتدا یادی می کنم از کیکاووس، کاووس شاه، که شاهی به غایت بیخرد و نالایق بود. بارها با تصمیماتی که گرفت و ماجراجویی هایی که انجام داد تخت شاهی را برای ماها بلکه سالها خالی گذاشت، اما هیچ کس حتی فکر خیانت به چنان شاه نالایقی را هم نکرد. فکر میکنید پهلوان رستم دستان نمیتوانست در نبود کیکاووس بر جای او بر تخت بنشیند و اگر مینشست آیا کسی اعتراضی میکرد؟ گردیه چرخی در میان حضار میزنه و رو به برادرش میگه اما رستم به جای خیانت به کیکاووس بارها برای نجات او شتافت و در نبرد هاماوران و بعد هم هفت خان شاه کشور را نجات داد و باز بر تخت نشاند. کمی در تاریخ جلوتر برویم، مگر بعد از کشته شدن شاهنشاه پیروز به دست خوشنواز و اسیر شدن پسر بزرگش قباد در نبرد، ایرانیان برای تبریک شاه شدن سوفرای پسر قارن به دست بوسی او نرفتند. سوفرای چه کرد؟ نه تنها تاج پادشاهی ایران را نپذیرفت، بلکه از شاهزاده بلاش فرزند پیروز که آن زمان کودک خردسالی بود حمایت کرد تا موقتاً بر تخت شاهی بنشیند و بعد هم تلاش کرد تا پسر دیگر پیروز قباد را از بند خوشنواز نجات بدهد و سرانجام با کمک و حمایت سوفرای قباد بر تخت شاهی ایران و جای پدرش پیروز نشست. گردیه نفسی تازه میکنه و ادامه میده اما امروز شاه تورانی ساوشاه به ایران حمله ور شده و شاهنشاه هرمزد پسر بزرگ خسرو انوشیروان که با وصیت اون شاه بزرگ و عادل بر تخت شاهی ایران نشسته، تو را پهلوان بهرام چوبین را برگزیده تا به جنگ تورانیان بروی و به لطف ایزد توانسته‌ای بر سپاه تورانی پیروز شوی و این خطر را از کشور دور کنی. حال به جای شکر این نعمت و سپاسگزاری از شاهنشاه به خاطر اعتمادی که به تو کرده، قصد خیانت به شاه کشور را داری؟ من درست از تو کوچکترم و زن هستم، اما پند و نصیحتی به تو میدهم که باید بزرگان و پهلوانان به تو گوشزد میکردند. این خیانت را به شاه کشور نکن برادر جان، چرا که با این کار هم خودت را برباد میدهی و هم تمام دودمانت را.
بله دوستان، پس خانوم گردیه خواهر بهرام چوبین نه تنها راضی و خوشحال نیست از شورش برادرش، بلکه تنها کسیه که استدلالی درست و تاریخی میاره تا ثابت کنه که بهرام نه تنها نباید شورش کنه، بلکه باید گوش به فرمان شاهنشاه هرمزد هم باشه. و الان مشخص میشه که ناراحتی و شاید عصبانیت و نگرانی گردی از ابتدای این مجلس به خاطر حمایت کردن و یا حمایت نکردن پهلوانان سپاه از بهرام نبود، بلکه گردیه کل این حرکت رو غلط میدونست و فکر میکرد شاید پهلوانان سپاه بتونن جلوی بهرام رو بگیرند و اجازه ندن به قولی خودش رو در چاه بندازه.
اما اینکه پهلوانان سپاه وقتی این صحبت‌های محکم و منطقی گردیه رو میشنوند چه میکنند و چه واکنشی نشون میدن رو اجازه بدید هفته بعد براتون تعریف کنم. قبل از پایان یادآوری میکنم که حتما صفحه شاهنامه در یوتیوب رو دنبال کنید، چرا که تنها راه حمایت از این پادکست دنبال کردن اون در یوتیوب عزیزان. تا هفته بعد دلتون شاد و خرد یارتون.